اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در نو حمله جداگانه روز یکشنبه بر 3 کلیسا و 3 هتل مجلل در سریلانکا که بیش از 200 نفر کشته و بیش از 450 نفر دیگر زخمی شدند، 32 خارجی در بین کشته شدگان و 30 خارجی در بین زخمی ها موجود است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که چند شهروند آمریکایی در حملات یکشنبه در سریلانکا کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا در مورد شمار دقیق قربانیان آمریکایی چیز بیان نکرد. این حملات مرگبار در روز ایستر یا عید پاک مسیحیان در 3 شهر سریلانکا صورت گرفت. در حال حاضر قیوت شبگردی در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا برقرار بوده و دسترسی به صفحات اجتماعی و سایت های پیام رسان مسدود شده است. در ارتباط به این حملات حدود 13 نفر که سریلانکایی هستند توقیف شده و در جریان تلاشی یک خانه 3 پلیس کشته شده است. تا حال کسی مسئولیت این حملات را ادعا نکرده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله روز یکشنبه بر یک ماموریت پلیس در ریاض پایتخت عربستان سعودی را بر عهده گرفت. در این حمله که توسط نیروهای امنیتی عربستان دفع شد، 4 مهاجم مسلح کشته شده و 3 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. تلویزیون العربیه عربستان سعودی گزارش داده است که این افراد با خود ماشیندار و بم را انتقال می دادند. عمران خان صدر اعظم پاکستان غرض یک سفر رسمی به ایران رفت. قرار است در اولین سفر صدر اعظم پاکستان به ایران که یک هیئت اقتصادی و سیاسی او را همراهی می کند، روی مسائل امنیتی و موضوعات منطقوی با مقامهای ایرانی صحبت شود. این در حالی است که چند روز قبل پس از یک حمله مسلحانه به یک بس در ایالت بلوچستان پاکستان که منجر به کشته شدن 14 پاکستانی شد، وزارت خارجه پاکستان ایران را به عدم اقدام علیه جدایی طلبان بلوچ که اسلام آباد ادعا دارد در ایران می باشند متهم کرد. رهبر ارشد ایران قماندان جدید سپاه پاسداران انقلاب آن کشور را معرفی کرد. آیت الله علی خامنه ای در حال جنرال حسین سلامی را به عنوان فرمانده جدید سپاه اعلام کرد که در این اواخر این سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی ایالات متحده قرار گرفته است. آقای سلامی 59 ساله جانشین جنرال محمد علی جعفری می شود که از سال 1386 فرماندهی سپاه را بر عهده داشت. رسانه‌های رسمی حکومت ایران هیچ دلیلی را برای این تغییر ارائه نکردند. بر اساس نظرسنجی که بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از رای دهندگان گرفته شده، ولودیمیر زلنسکی با 73% آرا برنده می باشد. با اینکه نتایج رسمی و نهایی اعلام نشده، اما پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین شکست را پذیرفته است. زلسنکی 41 ساله که یک هنرپیشه است و در یک سریال معروف تلویزیونی نقش رئیس جمهور را بازی کرده بود، هیچ پیشینه‌ای در سیاست ندارد. این کمدین با حضور گسترده در شبکه‌های اجتماعی توانست رای دهندگان جوان و حمایت شهروندان روستبار شرق اوکراین را به خود جلب کند. زلنسکی در جریان کمپین خود وعده همکاری نزدیک با اتحادیه اروپایی و ناتو را داده بود. و قرار است یک هیئت سودانی به هدف خارج ساختن نام آن کشور از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی به ایالات متحده سفر کند. جنرال عبدالفتاح البرهان رهبر نظامی سودان در اولین مصاحبه تلویزیونی خود گفت که این هیئت شاید تا هفته آینده به واشنگتن برود. حکومت آمریکا در سال 1993 به خاطر اتهاماتی که علیه عمر البشیر رئیس جمهور آن زمان که حال از قدرت خلع شده است مبنی بر حمایت از دهشت افغانی موجود بود، سودان را در این فهرست داخل کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوستان عزیز، سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. بعد از 14 نمایشگاه موزیم غزنی فعال گردید و صدها موتر باربری تجارتی که در بندر تورخم به طور غیر قانونی توقف داده شده بودند برای ورود به خاک پاکستان اجازه یافتند. اینها از جمله مطالبی هستند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخواست گزارشی که از بامیان فرستاده شده است. ریاست امور زنان ولایت دایکنډی به همکاری مؤسسه آسایش‌های جهانی جشن عروسی 100 زوج جوان را در آن ولایت برگزار کردند. برگزار کنندگان این برنامه میگویند که هدف از برگزاری این مراسم مبارزه با ازدواج‌های زیر سن دختران، کاهش مصارف عروسی و کمک به خانواده‌های فقیر میباشد. از خبرنگار ما ظفر بامیانی میشنوید.
عروسی گروهی 100 زوج جوان به هدف کاهش فرار دختران از منزل، مبارزه با ازدواج‌های زیر سن و اجباری از سوی ریاست امور زنان دایکنډی با همکاری مؤسسه آسایش‌های جهانی در نیلی مرکز دایکنډی برگزار شد. دایکنډی از ولایت دوردست و فقیرنشین افغانستان است که جوانان افغان به دلیل تویانه گزاف و مصارف بلند عروسی سالها قادر به ازدواج نیستند. زکیه رضایی رئیس امور زنان دایکنډی به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که در این برنامه از هر ولسوالی این ولایت 10 زوج دعوت شده و برای هر زوج $500 آمریکایی جهیزیه در نظر گرفته شده است. خانم رضایی افزود:
برنامه فعلی که هست ببینید برای هر زوج که 100 زوج است برای هر زوج $500 اختصاص داده شده که برای اونا امکانات اولیه زندگی گرفته میشه.
فرار دختران از منزل در دایکنډی که بیشتر به خشونت‌های فامیلی و قبیله‌ای منجر می‌شود، بر رسم و رواج بدل شده است. اما مسئولان محلی دایکنډی برای کاهش و جلوگیری این پدیده در سال‌های اخیر برنامه‌های چون عروسی دسته‌جمعی را راه اندازی می‌کنند. برخی از زوج‌های جوان که در این مراسم عروسی‌شان را جشن گرفتند می‌گویند که آنان به دلیل مصارف کمرشکن عروسی نتوانستند تا کنون تشکیل خانواده بدهند. عبدالهادی بهزاد یکی از دامادهای این جشن است.
عروسی دسته‌جمعی که برگزار میشه برای مخصوصا خانواده‌های فقیر به بزاحت خیلی مؤثر، در حالی که بعضی از اشخاصی هست که اصلا با این گزاف نمیتونه که عروسی کنه، باعث میشه که در خانه بمونه. خیلی مشکلات داشتیم چون نمیتونستیم که عروسی بگیریم.
ریاست امور زنان دایکنډی میگوید که به دلیل فقر اقتصادی و نبود زمینه کار و درآمد در این ولایت سالانه ده ها دختر به قصد ازدواج از منزل فرار میکنند که این امر سبب افزایش انواع خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. آگاهان امور اجتماعی برگزاری چنین برنامه ها را گام برای فرهنگ سازی می دانند. یحیی عرفان یکی از جامعه شناسان می گوید:
تغییر هنجارها باعث میشه که اون فشار اقتصادی که در شروع تشکیل خانواده در فرد زوج میاره، این همین فشار نفسو باشه و پیامدهای منفی که از مالی اقتصادی متوجه خانواده هم میشه، این پیامدها هم بهتره. از خشونت و از بدرفتاری ها و از کجروی ها
اکثر جوانان افغان در ولایت مرکزی هنوز هم به دلیل فقر اقتصادی و پرداخت تویانه گزاف مجبور می شوند که سالها به کشورهای همسایه برای تهیه پول عروسی مهاجرت کنند. مقام ها می گویند که در تلاشند تا در آینده نیز با همکاری نهادهای خیریه زمینه ازدواج های دسته جمعی جوانان را فراهم سازند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، بعد از 14 نمایشگاه موزیم غزنی فعال گردید. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی بیش از 200 اثر تاریخی را به نمایش گذاشتند. فرهنگیان آن ولایت از این اقدام ستایش میکنند، اما میگویند که آثار موجود به تنهایی نمیتواند بیانگر هویت تاریخی ولایت غزنی باشد. از خبرنگار ما محمد آصف حسینی میشنویم.
از کدام داره خود بود؟
از داره غزنی.
آثاری که سالها در انبار موزیم غزنی دور از چشم همه نگهداری میشد، حالا بخشی از آنها را اینجا در ساختمان اطلاعات فرهنگ به نمایش قرار دادند تا جوانان و فرهنگیان از آن بازدید کنند.
نمایش گذاشته شده
بود. آیه قرآنی.
محبوب الله رحمانی معاون اطلاعات فرهنگ غزنی گفت که در این نمایشگاه دائمی بیش از 200 اثر تاریخی مربوط به دوره‌های امپراتوری غزنویان و تیموریان به نمایش درآمده، اما به دلیل مشکلات امنیتی نبود مکان معیاری و مناسب نتوانستند تمامی آثار را به نمایش بگذارند.
یعنی در قسمت اول ضرورت است یک نمایش، یک سالون استاندارد معیاری برای نمایشگاه آثار ما داشته باشیم که از هر لحاظ ما به اسلام برای یک موزیم، نمایشگاه موزیم آماده باشه. او تک نمایشگاه کلان فعلا در شهر غزنی ما نداریم که ما پیشنهاد کردیم احتمالا در سال بعدی ساختمان سالون نمایشگاه اعمار شود.
جوانان ولایت غزنی با استقبال از این اقدام ریاست اطلاعات فرهنگ به این نظرن که بسته بودن موزیم زمینه تحقیق پیرامون گذشته تاریخی این ولایت را محدود کرده بود، اما با فعال شدن موزیم می شود بیشتر با گذشته تاریخی این ولایت آشنا شوند. خدیجه محمدی محصل در ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت که از موزیم های کابل و برخی ولایات بازدید نموده، اما آرزو دارد که با آثار موزیم غزنی نیز آشنا شود.
و ما همش می خواهیم چه چیزهای از گذشتگان باقی مانده ما ببینیم و چی تغییراتی فعلا به وجود آمده و چی چیزهای در گذشته بوده و حالا چه چیزهایی هست. ما میخواییم یک دید داشته باشیم در مورد از اینا. همچنان خوشحال هستیم، خرسند هستیم که در ولایت غزنی هم موزیم باز شده.
به نمایش گذاشتن بخش از آثار موجود در موزیم غزنی با اینکه مورد ستایش سازمان‌های فرهنگی در این ولایت قرار گرفته، اما انتقادها و پیشنهادهای را نیز در قبال داشته است. حسین رحیمی از فعالان فرهنگی در این ولایت گفت که آثار موجود نمیتواند معرف هویت تاریخی غزنی برای پژوهشگران حوزه باستان شناسی باشد و ضرورت است که تمامی بخش های موزیم این ولایت فعال گردد.
چنانچه خودشان میگه بالای 3000 قلم اثر اونجا موجوده. این اثر معمولا دوره اسلامی و بوداییه. انتظار به این میرفت که یک نمایشگاه خوبی اونجا برگزار میشد، مجموعه آثار از دوره های مختلف تاریخی اونجا به نمایش گذاشته میشد تا مردم میدیدن، اما در واقع هم هویت تاریخی مردم در این نمایشگاه بازتاب میافت. اما حالا که دیده میشه این گونه نیست. شما تصور کنین فقط چند تا سنگی حکاکی شده که کتیبه های سنگی هست و افزون بر او چند تا خشتی که معمولا حالا هم شاید در خیلی جاهای یافت شده.
وایس منیب یکی دیگر از فرهنگیان غزنی خواستار بازگرداندن 10000 قلم آثار نفیس تاریخی و چندین جلد کتاب دست نوشته مربوط به ولایت غزنی از موزیم ملی کابل شد. او گفت که این آثار پس از شدت جنگ ها در سالهای 1358 به صورت موقت برای نگهداری به موزیم ملی انتقال شده بود.
یک شخصیت از یک کشور سفر میکنه در غزنی، میاد که غزنی را در جهان به این تناسب تعریف شد. چی را برای او نشان بدهیم تا قناعت او فراهم شود که در غزنی یعنی غزنی چی؟ مکمل آرزومند هستیم که امکانات موزیم ما از کابل انتقال کنند.
غزنی از ولایت باستانی افغانستان دارای چندین آبده تاریخی است. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان برای کشف آثار تاریخی این ولایت حفریات قانونی را در دو ساحه این ولایت آغاز کرده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدها موتر باربری تجارتی که در بندر تورخم به طور غیر قانونی توقف داده شده بودند برای ورود به خاک پاکستان اجازه یافتند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که از این وسایل در تورخم پول غیر قانونی گرفته می شد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
شاه محمود میاخیر والی ننگرهار گفت که در حدود صدها موتر باربری اموال تجارتی که به دلیل نپرداختن پول غیر قانونی در بندر تورخم متوقف شده بودند دیشب وارد خاک پاکستان شدند. با گفته آقای میاخیل، شماری از باجگیران و وابستگان مافیا اقتصادی و سالها به این طرف این وسایط را در تورخم به شکل غیر قانونی توقف می دادند و از هر موتر مبلغ 50,000 روپیه پاکستانی اخاذی می کردند. ولی ننگرهار افزود که این افراد تحت نام اتحادیه ها و اقوام سهمیه نیز می گرفتند، اما پولی را به دولت نمی پرداختند. در پنج روز گذشته 4,500 اراده موتر باربری اموال تجار را از بندر تورخم به پاکستان انتقال دادند. از پرداخت مبلغ 135 میلیون افغانی پولی غیر قانونی جلوگیری شده است. این بالای تجارت نیست تاثیرگذار است، بالای اجناس و قیمتها نیست تاثیرگذار است و انکشاف اقتصادی نیز است. بعد از این ما هر شب 2 ساعت وقت بیشتر برای انتقال موترهای باربری خود اضافه میکنیم. مافیا اکنون نیز در تلاش است تا تلاشهای ما را ناکام کند. اما ولی ننگرهار به صورت مشخص از آن شمار افرادی که باجگیر و مافیا اقتصادی یاد کرد نام نگرفت. ولی حاجی زلمه، مسئول اتحادیه تاجران ننگرهار، گفت که در 2 سوی گذرگاه تورخم فساد وجود داشت و کسانی که اخاذی میکردند با همدیگر ارتباط داشتند.
پایسا خود دو بوده کجا بیت یک اور کارایا بود، مردما بود کو از اس پیش نمو جوا دمی فساد اخته بودین. خو کی فساد تن حاضی مردم نبود، تا که دو طرف مردم پاکستانی هم یا روابط داشتین کی یا فساد می زمینش مساعد کن پول بگیرن، اون طرف مردم پاکستان هم یا پول میدادن کمیر به مشترک، یا مثلا نمی فساد وجا زمین سازی میکن.
محمد عمر مومن، رئیس گمرک ننگرهار، گفت که تجارت از بندر تورخم به دلیل بلند رفتن تعرفه گمرکی کاهش یافته است.
دا یو ډیر غټ مشکل او دې تجار دې ته اړک
این یک مشکل بزرگ بود و تجار را وادار نموده بود تا از مناطق دیگر تجارتشان را با پیش ببرند. امسال به نسبت سال قبلی 5% تجارت از بندر تورخم کاهش یافته است و روایت ما 23.5% امسال افزوده است. فراهم کردن زمینه تجارت از مسیر تورخم بدون پرداخت پول غیر قانونی استقبال تاجران را در پای داشته است. با گفته تاجران، اکنون به آسانی می توانند که از مسیر تورخم تجارت کنند. حاجی تورملنگ، یکی از تاجران ننگرهار، گفت
خلکو د پاره یو غټ لوی سهولت پیدا شو چې هغه اجناس چې د خارج نه وارد دي
وارد بزرگ ایجاد کردید. اموال ما که قرار بود به بندر کراچی صادر شود، دیشب از بندر تورخم به خاک پاکستان صادر شد و هیچ موتر تجارتی اکنون در تورخم توقف نکرده است. مشکلات گذشته بالای تجارت و قیمتها مستقیم تاثیر داشت. با گفته مقامات ننگرهار، اتحادیه ها و نمایندگی های اقوام ساکن در اطراف تورخم که از وسایط باربری تاجران اخاذی می کردند اکنون از بین رفته است. ولی ننگرهار هشدار داد که اگر پس از این افراد به عنوان اتحادیه ها یا نمایندگی ها از موترهای باربری تجارتی اخاذی کنند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان. فیرهای هوایی زیر نام شادیانه به مناسبت‌های مختلف در غزنی وحشت و نگرانی را بین مردم ایجاد کرده است. این شلیک ها بیشتر توسط نیروهای امنیتی، طالبان مسلح و افراد مسلح غیر مسئول در مراسم عروسی، شیرینی خوری ها، جشنواره های ملی، اعیاد و دیگر روزهای مناسبتی صورت می گیرد که علاوه بر ایجاد رعب و وحشت سبب کشته شدن و زخمی گردیدن مردم نیز شده است. باز هم از خبرنگار ما محمد آصف حسینی می شنوید.
این صداها تنها در زمان جنگ و کشتار شنیده نمی شود. گاه هم روایت از تولد و شور و شادی بزرگ دارد. پس از آنکه صلا به صورت وسیع در جامعه توزیع شد، شلیک های هوایی در مراسم شادی هم وارد فرهنگ مناطق مختلف افغانستان گردید. نامزدی عروسی به دنیا آمدن نوزاد و فرار رسیدن ایتا بهترین بهانه برای شلیک های بی هدف و بروخ کشیدن صلاهای خانگی به حساب می آید. فرید احمد، یکی از باشندگان غزنی، میگوید حالا هم کاروان‌های عروسی زمانی که به محلات نظامی میرسند از آکر راه را بسته و هوایی شلیک نموده و سپس خواستار پول از خانواده داماد میگردند که این کار شدیداً سبب حراست اطفال و زنان شده و و گاه گاه سبب تلفات نیز می شود.
بله، با این واقعیت بر کل معلوم است پلیس ملی یا اردوی ملی در بعض پوسته های چکپوینت هایی که موترهای مراسم عروسی از اون میگذره در اونجا فایر میکنه به نام شادیانه، که ما زیاتر وقت شاهد از این هستیم که در بین از افراد ملکی و غیر نظامی در بین شلیک ها زخمی میشه، جراحت میبرن و حتی زندگی خود را از دست. یک هفته پیش در شهر غزنی در منطقه قریه روزه وقت مراسم موترها میگذشتن، موتر عروسی شلیک شدن که در بین آن سه طفل زخمی شدن.
به اساس گزارش ها گفته می شود که طالبان نیز در این کار سهم دارند. ابراهیم که باشنده روستای یکی از پلیس فعالی های غزنی می باشد می گوید جنگجویان طالب نیز به همین مناسبت ها شلیک می کنند.
چه قصی می شود وصله های طالبان تر کنترول لاندی پر قصی مو که کلچی دواده مراسم یا هم دچا زوی پیدا سوی پر هم دوگه مراسم که جره وقت طالبان دزی کوی او عدد داشی پر دیره وقت درنو وصله دزی کوی چی داگه وصله یا داگه دزی دیره وقتی تلپات و لامل هم گرزده لشی پر جره سیمو که تلپات هم مشرومانو تا و پر کورنو که او خیدی ورده او داگه تکان یا داگه پرون زیاتر وقت پر قصی مو که چی دیغشت و خلگو و دونه دیغشت و خلگو پورو که چوغی سرمایه‌دار بیدی پی سوپ مقابل که مثلا یه دیدی و ستم ارتبا لری.
با جمع آوری سلا توسط حکومت افغانستان و طالبان در مناطق تحت کنترلشان در سالهای اخیر مردم تا حدی از سر و صدای این گونه فیرها آسوده بودند. اما اسدالله باشنده ولسوالی دهیگ غزنی میگوید شلیک های مناسبتی در گذشته بیشتر رواج داشته و مراسم زیاد خوشی را به غم تبدیل نموده است و یکی از خاطراتش را چنین بازگو میکند.
ما خوب باید دارم که در گذشته ها در مراسم عروسی فیرهای هوایی زیاد میشد. یک روز در یک عروسی از اقارب ما پاشمول یکی از اقارب ما بود که زمانی که آهنگی از زنان را شنیدن که اونا گفتن که اوس بده پاشمول تو پکلمبی و که این یک دفعه در بین تله تراکتور که زنا و خانمها و حتی عروس هم دروششته بود ضربه کردن و تصادفا کلاشنکوف از دستش باین شد و 5-6 نفر تقریبا تلف شد.
رمضان علی محسنی عامل امنیت پلیس غزنی نیز میگوید در سال گذشته چندین قضیه کشته و زخمی شدن افراد در نتیجه شلیک‌های شادیانه توسط پلیس ثبت شده است و بیان داشت که برای جلوگیری و مجازات همچنین افراد پلیس غزنی اقدامات جدی را روی دست دارند.
هر پلیس هر پرسنل امنیتی که شادیانه فایر بکنند ولو که مردم ملکی آسیب هم نبینه با او برخورد قانونی میشه بسران، ولی معرفی میگرده که از این آیه مردم اطمینان داشته باشه.
با اینکه مردم عادی دیگر از سلام متنفر بوده و صدای شلیک گلوله را پیام جهل و وحشت میدانند، اما نتوانستند مانع شلیک هوایی در چنین روزها و مراسم ها شوند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
بعد در ادامه گزارش ها، صندوق وچی ملل متحد برای کودکان می گوید که 1.6 میلیون کودک در موزمبیق، ملاوی و زیمبابوه برای کمک های فوری ناشی از آسیب های طوفان موسوم به ایده نیاز دارند که یک ماه قبل کشورهایشان را تخریب کرده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
طوفان ایدا مرگبارترین طوفان بود که در بیش از 2 دهه قسمت‌های جنوبی آفریقا را صدمه رساند که کم از کم 1,000 نفر را از بین برده، محصولات کشاورزی، معیشت و صدها هزار خانه را نابود ساخت. صندوق بچه کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که دوره کمک‌های اضطراری این اداره کاهش یافته است، اما برای کودکان آسیب پذیر این رویدادها کارهای زیادی نیاز است. در گزارش این اداره بین المللی آمده است که کودکان از خدمات اولیه مانند مراقبت‌های صحی، آب پاک و حفظ صحت، تعلیم و حفاظت محروم هستند. اداره ملل متحد همچنان گفته است که اوضاع به ویژه برای 1 میلیون کودک در موزمبیق وخیم است، جایی که طوفان شدید رخ داده است. کریسف بولریک سخنگوی یونیسف میگوید که بستر بیماری ها در این کشور در حال رو به گسترش است که بیش از 5,000 مورد کولرا تا حال گزارش شده است.
We also have a concern of malaria with more than 7,500 cases confirmed
ما همچنان از شیوع ملاریا نگران هستیم که تا حال بیش از 7500 قضیه تایید شده و یونسف 500000 پشاخانه را توزیع کرده است. در هفته های آینده کمپاین واکسن سرخکان دوای ضد کرم با ویتامین ای را اندازی می شود.
بولیریک می گوید که یونسف ایجاد چندین کلینیک صحی را در منطقه مسکونی حمایت می کند. در گزارش صندوق وجهی کودکان ملل متحد همچنان آمده است که 500000 کودک در ملاوی نیاز به کمک های فوری بشری دارند تا از اثرات طوفان ایدی بهبود بیابند. بسیاری از کودکان در مراکز مزدحم به سر می برند. بر علاوه این همه کمک ها تانکرهای آب، تشناب، دوا، کلینیک های سیار در این مراکز از سوی یونیسف فراهم می شود و همچنان ایجاد فضاهای دوستانه کودکانه و ارائه مجموعه های آموزشی و تفریحی برای این کودکان بخشی از کمک های این اداره است. اما در زیمبابوه 13000 کودک در معرض خطر قرار داشته و یونیسف از فراهم ساختن مواد غذایی و ارائه خدمات صحی، حمایت های روانی و اجتماعی برای کودکان آسیب پذیر خبر می دهد و یونیسف برای ارائه کمک های بشر دوستانش در این کشورهای متاثر شده از طوفان خواهان 122 میلیون دلار شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یوگندا می گوید آن کشور دادن پناهندگی سیاسی را به عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان که هفته قبل برکنار شد تحت غور دارد. یک فعال حقوق بشر یوگندایی می گوید که این پیشنهاد حد که حرمت به کسانی است که عمر بشیر با آنها مظالم را روا داشته است. حلیمه عطمانی از کمپالا گزارش ارسال داشته که از عبدالواجد عادل می شنوید.
اوکیلو اورم وزیر دولت در امور خارجه یوگندا روز سه‌شنبه گفت این کشور ممکن رئیس جمهور برکنار شده سودان را بپذیرد. اوکیلو می گوید
If President Omar Bashir applies for asylum in Uganda, that is a matter that can be considered by the President of Uganda.
هرگاه رئیس جمهور بشیر درخواست پناهندگی سیاسی را به یوگندا بدهد، این موضوع است که رئیس جمهور یوگندا می تواند روی آن غور کند.
اوریم چهارشنبه به صدای امریکا گفت یوگندا در صورتی که بشیر بخواهد به اینجا بیاید از کسی معذرت خواهی نخواهد کرد. او همچنان گفت یوگندا محکمه جرایم بین المللی ICC را که حکم دستگیری بشیر را در سال 2009 در برابر اتهامات جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی در منطقه دارفور سودان علیه بشیر صادر کرد به رسمیت نمی شناسد. سارا کساندی رئیس مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی در یوگندا میگوید بیانیه اوریم قابل افسوس است و برای قربانیان مظالم بشیر یک حد که حرمت است. کساندی میگوید که یوگندا دستور روم را که محکمه جرایم جنگی بین‌المللی را به وجود آورد به تصویب رسانیده است. از این سبب یوگندا از لحاظ حقوقی مکلف است وقتی بشیر داخل کشور شود او را دستگیر و به محکمه بسپارد. اما او اصرار می‌ورزد که بر اساس کنوانسیون 1951 پناهندگی که آن را یوگندا نیز به امضا رسانیده است به بشیر اجازه دخول به یوگندا داده نمی‌شود.
Article 1F. It clearly excludes persons who are accused of war crimes and crimes.
ماده اول به طور واضح اشخاصی را که متهم به جنایات جنگی و جنایات در برابر بشریت باشند از لیست کسانی خارج می‌سازد که مستحق پناهندگی سیاسی می‌گردند. عین پیش‌بینی در قانون پناهندگی ما نیز وجود دارد. به اساس بند پنجم این قانون اشخاصی که مرتکب اعمال شنیع جرمی شده‌اند از پناهندگی سیاسی بهره برده نمی‌توانند.
به هر حال کساندی به این عقیده است یوگندا باید بشیر را محاکمه کند. بشیر کسی است که یک وقتی از جوزف کانی رهبر شورشی لشکر مقاومت لارد پشتیبانی میکرد. این گروه به ده‌ها هزار تن را در شمال یوگندا قبل از این که به سوی غرب به کانگو انتقال کند از پا در آورد. تا یک زمان بعد از سرنگونی عمر بشیر در یک زندانی که از امنیت عام و تام برخوردار است نگهداری می شود. در ابتدا او در خانهش در بازداشت به سر می برد.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم.
آمریکا.